بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی با موضوع معادشناسی، جلسه 25 دوم اردیبهشت ماه 1400، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين وطبيب قلوب المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد مولانا وسيدنا أبو القاسم المصطفى محمد و على آله اجمعین الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمه على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تهيد. بحث ما از منزل اول و مرحله اول از مراحل مرگ گفتیم عبور بکنیم. بحث حسرت بود، معنای حسرت، شدت حسرت، آیات متعددی که بهش اشاره شده بود، گذشت که اون افسوس و اندوه و قصه‌ای که فرد پیدا میکنه از این که دنیا رو داره از دست میده، عمر داره از دست میره، اعمالی که انجام داده، جوانی که انجام داده، شدت حسرت، عوامل حسرت و راه‌های نجات حسرت رو هم تقریبا گفتیم، گرچه بعضی نکته هاش باقی موند، ولی خب اگه بخوایم خیلی وایسیم بحثمون معاد نمیرسیم به بحث‌های بعدی. مطلب بعدی، مرحله بعدی که تو روایات بهش اشاره شده، مسئله سکرات مرگه. سکره از ماده حالا سکر، اون حالت بیهوشی، مستی و حالت عقل پریدگی که در اثر دردهای مرگ و فشار مرگ بر میت حاصل میشه بهش میگن سکرات مرگ. اون شدت و اون سختی که باعث همون بیهوشی، رفتارهایی که در حالت بیهوشی به انسان دست میده، حالا پرت و پلاگویی، انسان حرفایی میزنه که خب افراد متوجه بهش نمیشن. در روایات مسئله سکرات مرگ مفصل بررسی شده، در آیات هم هست، یکیش همین آیهی که خوندیم و جاءت سکرت الموت بالحق، شدت مرگ و اون دردها و سختیهای مرگ با خودش حق رو میاره. و جاءت سکرت الموت بالحق، سکرات مرگ با خودش حق و حقیقت رو میاره، که اینو معنا کردن به همون خود مرگ یا حالا مفاهیم دیگه. ذالک ما کنت منه تهید، این همون چیزی که ازش روی گردان بودی، یعنی سکرات مرگ انسان رو به واقعیت هایی نزدیک میکنه که خوش نداشت ببینه. این همون مرگی است که ازش رویگردان بود. در آیات متعدد این مضمون اومده. من چند تا آیه رو اگر بشه امروز برای عزیزان بخونم، خیلی ساده ترجمه کنم. در بعضی از آیات مطلق در مورد مرگ به عنوان سکرات مرگ حرف زده شده، مثل همین و جا از سکرات الموت. اما این آدم چه آدمیه؟ چرفی زده نمیشه. اما در بعضی از آیات در مورد انسانهای ظالم و ستمکار بالخصوص در مورد سکرات مرگشون حرف زده شده که اینا مرگ خیلی بدی دارن. ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم، اون کسانی که ملائکه قبض جانشون میکنن و اینها از ستم کارانن، قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الارض. مشخص میشه که یه سوال و جوابی داره میشه، چیکار میکردین، این چه وضعی زندگیتون بود. یعنی مرگ در ضمن خودش یک بازخواست داره در این حد. بعدم میگه محلشون جهنمه. رعای دیگه، ولو ترا اذ یتوفى الذین کفروا، اگر میدیدید، ولو ترا اذ یتوفى الذین کفروا الملائکه، اگر شما گرفتن جان کافرون رو توسط ملائکه میبینید، میدیدید، یعنی جلو چشمتون نیست، کیفیت قبض روح کافر رو شما نمیفهمید. یضربون وجوههم و ادبارهم و ذوقوا عذاب الحریق، اینها رو میزنن به روشون و به پشتشون، اینا دردهای جون دادنه. اما مشخص میشه این مال کفاره. این تلویزیون داره حواس همه رو پرت میکنه، درسته؟ این برنامه که یه سلامات بفرستی. این در سوره انفال بود. در سوره دیگه‌ای که فکیفه از توفت هم الملائکه، چجوری خواهد بود حال اینها هنگامی که ملائکه قبض جان به سراغشون میاد، یضربون وجوههم و ادبارهم، حرف از ضرب و سکرات مرگ ایناست. باز آیات دیگه هم هست، حالا من وارد نمیشم. در بعضی از آیات برعکس لحظه مرگ و لحظه بشارت گفتن. روایت رو ببین، آیه رو ببینید. ان الذين امنوا وكانوا يتقون، کسانی که ایمان آوردن و پیوسته تقوا رو رعایت کردن، انسان‌هایی که حریم خدا رو نگه داشتن. بعد می‌فرماد لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة، برای اونها یک بشارتی در دنیا و فی الاخره، در آخرت هم هست. لا تبدیل لکلمات الله، در روایات گفته شده بشارت در دنیا و رؤیاهای صادقی است که اینها میبینن، خوابهای خوشی است که مزامین و مفاهیم بسیار بلند و عالی داره. اینها اون مزامین رو میبینن، این خوابها رو میبینن، بشارت براشون. این یه معنا، این یه جهت. من و فل آخره، حضرت فرموده لحظه مرگه، در روایات متعدد تکرار شده که بشارت فل آخره در لحظه مرگه، یعنی مرگشون خیلی خوبه. یا آیه دیگه بخونیم که هر دو قسم رو جمع کرده، سوره ای که خب همه عزیزان موفقن به شبها خوندنش، این سوره واقعه. فلولا اذا بلغت الحلقوم، هنگامی که میرسه به گلو یعنی جان، و انتم هین اذن تنظرون، شما دارید تماشا میکنید، یعنی کار دیگه نمیتونه بکنید، و نحن اقرب الیه، ما از شما به اون نزدیکتریم، من کن ولیکن لا توب سرون، شما نمیبینید. فلولا این کنتم غیر مدینین، ترجعونها این کنتم صادقین، اگر راست میگید، اگر شما خودتون روزی حساب کتابتون نباید برسن، اگر راست میگید برش گردونید. فاما این کان من المقربین، اگر اینا از مقربین باشن، فروحهم و ریحانهم و جنت النعیم، یک روح و ریحانیست، یه بوی خوشیست، یه گلیست و جنت نعیم، یعنی مرگ این اتفاق. و اما این کانم از اصحاب الیمین، اگر از اصحاب یمین باشه، فسلامون لکم این اصحاب الیمین، اینم باز خوش شد. و اما این کانم این المکرمین الظالین، فنزلون من همین و تسلیت و جهیم. مشخص میشه چند قسم گفته میشه. خلاصه مضمون روایات ما اینه که سکرات مرگ برای همه یکسان نیست، یک جور نیست. برای بعضیا سخته، برای بعضیا راحته. در روایات ما گفته شده که بالاخره فلسفه معاد مجازات جزاست. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، انسان در این دنیا یه کارهایی انجام میده که جزای این اعمالشو نمیبینه. فلسفه قیامت جزاست، فلسفه معاد جزاست، که کسی که کار خوب کرده، رفتار شایسته داشته، عمل صالح داشته، جزای این اعمال صالحشو ببینه، نتیجه این کارهای درست رو، ثواب اینها رو درک کنه. و اگر کارهای بدی داشته، رفتارهای ناشایسته‌ای داشته، نتیجه کارهای بدش رو ببینه. خب فلسفه معاده، مرگ هم منزل من منازل الاخره، دیگه باب آخرته. سختی و خوشیش از باب جزاست، از باب جزاست. لذا برای کفار از بعضی از مزامین در میاد خیلی سخته، خیلی سخت. مرگ برای اونها خیلی سخت. و از اون طرف داره برای مؤمنین، برای انسانهای پاک سیرت و نیکو سرشت، بسیار چیز خوبیه. حالا اگر امروز نرسیدیم، روزهای بعد بعضی از روایاتشو میخونیم، بوی بسیار خوشی رو استشمام میکنه. گل مسخیه، منسیه میارن، بو میکنه، شدت بو انقدر برای زیباست که کنده میشه از همه آنچه که در دنیا داشته، از همه تعلقاتش جدا میشه. این یه شکل. پس برای بعضی بسیار سخت، روایات هم زیاده در هر دو قسم. در بعض از روایات پس مشخص میشه یه منزلیست از منزلگاه ها که می ظرفیت داره بسیار سخت باشه، بسیار دردناک باشه، بسیار آزاردهنده باشه، مجازات باشه، و باز میتونه منزلی باشه از منزلگاه ها بسیار شیرین، خوشایند، خوش باشه برای انسان. از بعضی از روایات دیگه به دست میاد که اینجور نیست که همیشه برای مؤمن مرگ خوب باشه، مرگ راحتی باشه. بعضیا سخت جون میدن. در دعاها وارد شده بخواید و راحت عند الموت، اللامین اسالک و العفو عند الحساب، این راحتی مرگ رو تو دعاها گفتن بخواید. بلکه از بعضی از روایات دیگه در میاد نه، بعضی وقتا آدمای خیلی بد مرگ خوبی دارن که خداوند میخواد آخرین مزدشو بگیره و بعد دیگه هیچ طلبی از خدا نداشته باشه وارد سرای قیامت بشه. در روایات تصریح شده این مضمون. برعکس مؤمنی هست، یه رفتارهای ناشایسته هم داشته، یه بدیهایی هم داشته، یه خطاهایی هم داشته، خداوند مرگ و برش شد دلهو سخت میکنه، مرگ رو سخت میمیره. برای چی؟ برای اینکه دیگه گناهی نداشته باشه، جزای این گناهشو دیده باشه. این که در روایت داره الموت کفارت و ذنب کل مؤمن. میدونید که در روایت داره مؤمن مکفره، مؤمن مکفره میدین چی؟ یعنی خدا جزای کار بدش تو همین دنیا سرش میاره و اگر چیزی بمونه آخرین کفاره مؤمن سختی جون دادن. در روایت این هست مضمونن، این که همسایه بد گیرش میاد، یه خورده فقر گیرش میاد بهش میخوره، یه خورده بیماری گرفتاری پیدا میکنه، خواب بد میبینه، اینا همه کفاره مؤمنه. یعنی گناهان مؤمن و خداوند به سبب این سختی ها و گرفتاری ها میپوشونه، جبران میکنه، تطهیر میکنه، کفاره است. آخریش چیه؟ آخریش مرگ. از بعضی ها در میاد اون وحشت و فشار قبرم هست، ولی ظاهرن بعد از اون دیگه چیزی نیست. اما باز بعضی ها دارن که نه، برزخ هم بعضی ها گرفتارن، جهنم رو نمیبینن. پس جزاست، پس منزلیست که میتونه برای مؤمن هم سخت باشه، به منزلیست که سکرات مرگ، بالخصوص که تأکید شده که مرگ کفاره است. یعنی که انه خدا یکی از جاهایی که بالاخره گناهان مؤمن باید بی جزا نمونه دیگه، یه جا باید به قول امروزی خفتش کنن، کجاست؟ همین لحظه مرگه، که لذا میگن بعضا سخت جان خواهند داد و از عذابهاییست که باید به خدا ازش پناه برد، گرفتاریست که میتونه خیلی آزاردهنده باشه. در روایت داره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خبر دادن که این اعتقال، اشد و اعتقال که گفته شده، زبان مؤمن میگیره، یعنی گرفتار میشه، اون سکرات مستی و بیهوشی باعث میشه زبانش گرفته میشه. این مال شدت مرگه. تا مرزهای عدیله اندلموت پیش میره، الا عدیله اندلموت رو اگه شد تو جلسات بعد توضیح میدیم، معناش اجمالا یعنی این ممکنه فرد برگرده از اعتقاد درستش، تو این لحظه برگرده. تمام تلاش شیطان اینه که در سختی جان دادن در آخرین لحظات انسان رو از حقیقت منحرف بکنه. خبر دادن که یک فردی از افراد تو مدینه حالت سکرات مرگ پیش اومده و مریض شده، در همون مرضی که مرض مرگشه زبانش گرفته، هرچی تلقین میگن فدخل علیه رسول الله، پیغمبر خبر دادن، پیغمبر اومد بالا سرش، فقال له قل لا اله الا الله، بگو لا اله الا الله. روایت داره فلم یقدر علیه، نتونست بگه. معلوم میشه مؤمنه دیگه، پیغمبر اومده و داره تلقین میکنه. فعاد رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر اعاده کرد، دوباره فرمود قل لا اله الا الله، بگو لا اله الا الله. فلم یقدر علیه، حالا تکرار شده یا نه، هر کار کرد این لا اله الا الله نتونست بگه. و این در رأس الرجل امرأتون، بالا سر این فرد یه خانومی بود، فقال لها هل هذا الرجل ام، آیا این مرد که داره از دنیا میره مادر داره یا نداره؟ فقالت یا رسول الله انا امه، گفت پیغمبر من مادرشم. فقال لها اراضیتون ام انت ان ام لا، ازش راضی هستی یا نه؟ قالت لا، نه راضی نیستم، بل ساختتون، ازش ناراحتم. فقال لها رسول الله فإنی احب ان ترضى عن، پیغمبر بهش فرمود دوست دارم ازش بگذری، بگذر. فقالت خدا اون موقع اهل بیت رو به فریاد برسون، این همینا. فقالت قد رضیت عنه یا لرضاک، این بانو هم گفت به خاطر تو بخشیدم، گذشتم. یا رسول الله، فقال له قل لا اله الا الله، رو کرد به این بند خدا، یعنی اون موقع موقعی است که همه نیاز دارن، جوون قبل از این که به مرگ برسیم باید تدارک کن، رضایتو بگیر، رضایتو بگیر، این حقوقی که فوت شده، این کارهایی که جا مونده، این حق و ناسی که رو گردنت هست، خدا توفیق بده به هممون. حالا فرمود بگو لا اله الا الله. فقال لا اله الا الله. فقال یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر و عفو عن الکثیر، انک انت العفو الغفور. حضرت این دعا رو بهش تلقین کرد که ای کسی که، ای خدایی که کمو میپذیری، یا من یقبل، کنایه از اینی که من چیز کمی آوردم، چیزی نیاوردم، و یعفو عن کثیر، اما عفت از کثیر، اقبل من الیسیر، از من کمو بپذیر، و عفو عن الکثیر، انک انت العفو الغفور، تو بخشنده و مغفرت بخش هستی، غافر هستی. فقال لها مادا ترا، این بند خدا هم گفت، بعد پیغمبر فرمود چی میبینی؟ فقال ارا اسودین، دو سیاهی رو میبینم که دارن وارد میشن. این مراحل بعد از سکراته، اول زبان میگیره، شدت درد اونقدر غالب میشه، انسان حالت بیهوشی بهش دست میده، هر چی بهش میگن حرف متوجه نمیشه. این همون سکرات مرگ، اعتقال لسان، گرفتن زبان، اینکه درست پاسخ نمیده، اینکه درست واکنش نشون نمیده، مال همین سکرات مرگی که ایشالله بیشتر توضیح خواهیم داد و عواملی که روش اثر داره، چند تا چیز رو امروز اگه بشه میگیم. بعد آینه شروع میشه، یعنی سکرات مرگ یکی از عواملی است که دید انسان رو به عالم قیامت باز میکنه. حسرت الفوت، سکرت الموت، میگه بعد حقایق میبینه، این دردها تعلقش رو از عالم ماده میکنه، بعد میبینه چی در انتظارشه. که چی میبینه؟ میگه این هم فقال ارا اسوده، این دو سیاهی رو میبینم که بر من دارن وارد میشن، پناه بر خدا، هیچ کی هم نیست، هیچ کس هم برات کاری نمیتونه بکنه، ترجعونها ان کنتم صادقین، اگه واقعا شما کاری میتونید بکنید، برای این یه کاری بکنید ببینم، هیچ کار نمیتونید. فدخلوا علی، فقال اعدها، پیغمبرش فرمود کلماتو دوباره تکرار کرد، تکرار کن، یا من یقبل الیسیر و یعفو عن کثیر، از دعاهاست تو مناجات های ما رمضان هست، تو مناجات های شب و سحر رمضان هست که همه بگید، امروز بگید، برای اون لحظه ای که معلوم نیست کسی بتونه به ما تلقین کنه، یا من یقبل الیسیر و یعفو عن کثیر، خدایا ای کسی که کم رو میپذیری و از زیاد میگذری، اقبل من الیسیر و عفو عن الکثیر، کم و بپذیر، زیاد و ببخش، انک انت العفو الغفور تکرار کن، مشخص میشه تکرارم موضوعیت داره. یعنی ممکنه بگی یا رب، در روایات داره، جواب نده، بگه صد بار توبه شکستی، ولی وقتی تکرار میشه یه حساب دیگه میشه. در روایتی هست که در مورد منافقین و مشرکین که اگر لو تستغفر هم سبعین مره، اگه 70 بارم براش طلب مغفرت بکنی، ای پیغمبر مغفرت من شامل اینها نخواهد شد. یعنی 70 بارم فایده نداره. در بعضی از ادعیه و روایات ما هست استغفار کنید 71 بار. یعنی چی؟ یعنی خدا نگفت 70 بار، گفت 70 بارم بگی نمیبخشم، اما نفرمود 71 بار بگی نمیبخشم. اگه 71 بار بگی میبخش، حتی اگر به اون درجه باشی که دیگه مستحق رحمت هم نیستی، با گفتن 71 بار استحقاق رحمت به دست میاد. میگه وقتی تکرار کرد مازا ترا، پیغمبر فرمود چی میبینی؟ حالا تبا عدانی، اون دوتا سیاه رفتن دور شدن، و دخل ابیدان و خرج اسودان، دوتا سفید رو وارد شدن با لباسهای سفید، سیاه ها رفتن. فما اراهما و دنل ابیزان من الان، میگه دیگه سیاه ها رو همین آروم آروم گفت سیاه رفتن دیگه نمیبینن. میگه این سفید ها اومدن منو در آغوش گرفتن، میگه همون آن از دنیا رفت. در روایات من یه چند تا کلمه بگم، چند تا چیز به عنوان عوامل نجات از سکرات مرگ گفته شده که من اینو چند تاشو تون تون بگم تا بعد اگه شد بحثو در جای خودش بگیم. یکیش مسئله کمک کردن به فقراست. باز گفته شده من کسا اخاه و کسوتن، هر کس لباس بد پوشونه برادرشون، کان علی الله ان یکسو من ثیاب الجنه، بر خداست حتما که او رو لباسهای بهشتی بپوشونه. و یهون علیه سکرات الموت، بعضی از چیزها بهشت جزا داره ولی سکرات مرگ هست. میگه سکرات مرگ یک سبک میشه، سکرات ها سکره نیست، سکرات شدت های پی در پی، بیهوشی های پی در پی، این سبک میکنه. یکی از کارها رسیدگی به فقراست. باز یکی از اعمالی که گفته شده انفاق علمی است. یعنی چی؟ یعنی تعلیم معارف، تدریس معارف حق است. من اعان ضعیفن فی فهمهی و معرفته، یه مستضعفیه، یه آدم ضعیفیه، معرفتش ضعیفه در معارف دینی، اینو کمکش بکنه. فلقن حجته، تلقین کنه حجتشو. یعنی ولایت امیر المؤمنین رو تو دهنش بذاره، معارف رو آروم آروم بهش یاد بده. اعانه الله، اعانه الله عند سکرات الموت، خدا هم تو سکرات مرگ، تو اون بیهوشی و بیمعرفتی کمکش میکنه. خیلی عجیبه. اگر کسی تلقین معارف حقه کرد، خداوند در سکرات مرگ او رو کمک خواهد کرد. تلقینش میکنه به شهادت لا اله الا الله، اون موقعی که حالا خودش ضعیفه، تأکیدم شده دنبال ضعیف برید. خب خدا رحمت کنه، یکی از حرفایی که امروز تو جامعه زده میشه نخبه پروریه. ما تو مسجد صفا باید بیایم بچه های قوی رو جذب کنیم، با خانواده های خوب چنین چنان دنیا رو مثلا متحول کنیم. میگه نه، اون ضعیفه. دستگیری از ضعفا عزیزان توفیق بزرگیه. بعضی خیلی آدم های ساده و ضعیفی هن. میگه اگه ضعیفو کمک کردی، خدا هنگام ضعفت کمکت میکنه. همون که هیچی حسابش هم نمیکنه، چیزی به حسابش نمیاری. همون میگه اون موقعی که ضعف گرفتت، بیهوشی گرفتت، حواس پرتی گرفتت، الان بهش میگی 10 بار میگی نمیفهمه، اون موقعی که 10 بار بگن نمیفهمی، خدا کمکت میکنه. اگر کسی که 10 بار بهش میگی نمیفهمه رو کمک کردی در فهم، خدا اون موقعی که 100 بار میگن نمیفهمی کمکت میکنه، اون موقع کمکت میکنه. خیلی روایت عجیبیه، خیلی روایت قشیبیه. میگه اقرار و تلقین میکنن و اعتقاد تو اون موقع درست میکنن. سخت اون موقع تو به این تلقین نیاز داری، اون موقع جبران برات خواهد کرد. تو او رو با علی آشنا کردی، خود امیرالمؤمنین میاد تو رو با حقیقت ولایت در اون لحظه آشنا میکنه. بعد میگه تا اینکه انقدر کمکش میکنن تا اینکه اون لحظه مرگش و لحظه خروجش از این دنیا و لحظه رجوعش به خدا بهترین ساعت عمرش میشه، از حیث معرفت، از حیث اخلاص، از حیث نورانیت. سلام علی یوم ولدت و یوم اموت، یعنی یک سلمی، یک اسلامی، یک تسلیمی در لحظه مرگ براش پیش میاد که تو طول عمرش چنون ولایتی رو، چنون محبتی رو نچشیده. این از عوامل تخفیف سکرات مرگ. من دیگه توضیح سکرات مرگ رو خیلی ندادم، اگه شد تو جلسات بعد. تعبیرات عجیبه ها، تعبیره که شدت اعتقال مؤمن که عجیب زبان گیر میکنه، کوچکترین خطاها باقی مونده باید کفاره شو بده. باز روایت دیگه ای هست در مورد تخفیف، یکیش روزه ماه رمضانه. اگر کسی با اخلاص انجام بده 7 اثر داره. حضرت می فرماید که 4مش سبک شدن مرگه. خدا رو شکر کنید جوان، اگه توفیق داری این شبا روزه بگیری، خدا رو شکر کن، پدر مادر تو دعا کن، رفقای خوب تو دعا کن، مربیا و اساتیدی که باعث شدن تو با این مضمون گره بخوری و روزه بگیری. تو گرما، خب تو این عالمی که شب و روزش پر از شهوت و شبهه است، با هوس‌ها و امیال نفس رو تحریک میکنن، با شبهات و اشکالات ذهن رو درگیر میکنن، فکر درگیر شده و ضعیف شده از یک سو، نفس تحیید شده و تحریک شده از سوی دیگه، مگه میذارن کسی راه راست رو پیدا کنه؟ خدا رو خیلی شکر کن. یکی از اثرات سبوکی مرگ همین روزه ماه رمضانه. خیلی روزه نمی گرفتن، روزه نگرفتن، معتقدم بودن ها، سهل انگاری کردن، مرگ بدی خواهند داشت، سخت میشه براش. یکی از عوامل سبوکی مرگ روزه ماه رمضانه. در یه روایت دیگه ای هست روزه آخر رجب، اونم اثر ویژه‌ای در روایات گفته شده، در سبوکی مرگی داره. حالا اینو باید یادتون باشه. یکی از مشکلاتی که ما عوام داریم اینه، مراجع و علما اگه کتابای مفصل بنویسن ما نمیخونیم، ولی خدا کنه هم اونا بنویسن هم ما بخونیم. به جایی که بگن روزه آخر رجب مستحبه، بگن یکی از عواملی که باعث میشه سکرات مرگ انسان سبک بشه روزه آخر ماه رجب. اینو بشنویم یه جور دیگه با روزه ماه رجب و آخر ماه رجب برخورد میکنیم، تا اینکه بگیم مستحب. های مستحب کلمه تکرار میشه دیگه. بعد میگه آقا اینقدر من مستحب انجام دادم. آقا برای لحظه مرگت چیکار کردی؟ برای قبرت چیکار کردی؟ آقا اگر کسی از نجاست ها و ترشحات بول اجتناب کنه، باعث تخفیف ششار قبرشه. خب میگیم کراهت داره. مستحب و مکروه کلمه تکراری که خیلی ما رو اونجوری که باید و شاید درگیر نمی کنه با مطلب، اما میگه درگیر میشه. روزه آخر ماه رجب باعث سبوکی مرگه، مرگ سبوک میشه. باز روایت دیگه، صله رحم، نیکی به رحم، که همین الان هم دیدید روایتی که خوندیم، داستانی که خوندیم، باز روایت دیگه داره، من احب ان یخفف الله عز و جل عنه سکرات الموت، اگر کسی میخواد مرگش سبک بشه راحت بمیره، فلیکن لقرابته وصولا و بالوالدین بار را، نیکیه به پدر مادر و صله رحم، این از عوامل سبکی مرگه، یکی از عوامل سبکی. من این داستانی هم که خوندیم دیدید، حضرت وقتی دیدین زبان تکون نمیخوره، سکرات خیلی سنگینه، فرمود مادر داره، اولم مادر، در روایت ببین اول مادر، حرف پدرتو باید گوش بدی، واجب ولایت پدره، اما در نیکی نیکی به مادر ثوابش بیشتره، البته به شرطی که شرایطشون یکسان باشه، نه اینکه پدر تو بیمارستان داره از دنیا میمیره، مادر تشنه است، بگی بابا رو ول کن به مادر آب بدیم، نه، منظور شرایط یکسانه. نیکی به پدر مادر یکی از عوامل تخفیفه. شب جمعه است، این جمله هم بگیم، قربون امام حسین بریم که زیارت، همه چی، من سرهو ان ینظر الالله یوم القیامه ینظر الالله، اگر کسی دوست داره معادش درست بشه، حالا هیچ، و تهون علیه سکرات الموت، میخواد سکرات مرگش هم سبک بشه، و هول المطلع، اون هول و ترس دیدن مناظر قیامت از دلش بیفته، فلیکسر زیارت الحسین، زیارت امام حسین رو زیارت کن، زیارت امام. این تو روایات عجیب تکرار شده، عجیب. من به همین مقدار امشب اکتفا میکنم، وارد شم. شب رحلت خدیجه ام المؤمنین، در میان زنان پیغمبر چند کلمه هم ادای حق که نمیتونیم بکنیم، یا اقلا دو جمله گفته باشیم. این بی بی از بانوان جلیل القدر نساء اربع، چهار زن بزرگ بهشت، خدیجه است یکیش. کمل من الرجال کثیر، از میان مردان عده زیادی به بالاترین درجه کمال انسانیت رسیدن. حالا این کمال عصمت، این کمال رسیدن به مقام استجابت دعاست، این کمال رسیدن به مقام شفاعت مطلق است، چیه بماند، ولی یه درجه ایست که خیلی ها نمیرسن، ولی تو مردان در طول تاریخ زیاد رسیدن به این مقام، اما از زنان چهار نفر بیشتر نرسیدن. حالا این تا زمان پیغمبره یا بعدم شامل میشه، عمده میگن منظور تا زمان پیغمبره، و یا نه در مورد حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و بی بی معصومه، کلماتی هست سلام الله علیها که اونها رو هم شاید داخل بکنه، منظور تا زمان پیغمبره، یعنی از زمان حضرت آدم. حوا مادر ماست، مقام داره، زن عادی نبوده، زنان بزرگ زیادی اومدند. بنت عمران زن بزرگی، زنان زیادی اومدند، اما چهار تا زن قلن، یکیش خدیجه است، یکیش صدیقه طاهره است، یکیش آسیه است، یکی مریم. خدیجه تو این چهار ستاره مقام داره، یعنی خیلی مهمه، با مریم با اون کمالات مقایسه میشه، با صدیقه طاهره با اون عظمت مقایسه میشه، گرچه سیدت نساء العالمین من الاولین والآخرین فاطمه است، اون بانوی بی همتا فاطمه است، ولی در این مرتبه کمالی شریکه این بی بیه. فضیلت ویژه دیگه‌ای که خدا داده، خیلی حرفه ها، این حرفه فضیلت دیگه‌ای که خدا به این بانو داده، مقام مادری برای صدیقه طاهره است. خدا او رو مادر فاطمه قرار داد. ولایت، سرپرستی، حضانت، تا بگید حمل، خداوند به این بانو مقامی داد که بشه مادر فاطمه، مادر سیدت نساء العالمین من الاولین والآخرین. خلاصه شو این میگن، خلاصه حرف این بود کاری کرد. خب فضائلش در طول حیاتش باید خونده بشه. قبل از نبوت پیغمبر فضائل شوخی بردار نیست. تا بیاد مادری فاطمه که خودش داستان مفصل داره، بالاخره زنان قریش قهر کردن، خب این پیروی کرد از پیامبر و به ازدواج او در اومد. همه زنان قریش تحریم سیاسی و اقتصادی و عاطفیش کردن، کلن تردش کردن. تا اینکه حالت درد زا وقتی بر خدیجه وارد شد، میگه در خانه نشسته بودم، یه وقت دیدم در باز شد، نوری داخل شد، چهار زن از زنان حالا جلیلهی وارد شدن که من اینها رو نمیشناسم. صدا زدن خدیجه، به قول اون خطیب با نفس، زنان قریش لایق نبودن، قابل نبودن که قابلگی تو رو بکنن، من مریمم. ببین اینها اومدن برای تسکین حمل، این مقام خدیجه است. سلام خدا شوخی بردار نیست. بعضی هم میگن سلام خدا بر هر کسی در حیاتش وارد بشه یعنی عصمت تمام. به اجماع شیعه و سنی خداوند جبرئیل رو فرستاد به پیغمبر که به خدیجه سلام منو برسون، سلام الله علیه، سلام الله علیه. اینا شوخی نیست، یعنی مقام عصمت. اون کمال من الرجال کثیر با این مطالب معنا میشه، مقام بیبی خدیجه است. متاسفانه در میان ما مجهول، مظلوم، غریب. اونجور که اهل سنت برای وجه سازی تکیهگاهشون در ارتباط با پیغمبر، چون باقی ربطی ندارن، از مکتب خلفا فقط عثمان رو به عنوان داماد پیغمبر خیلی اینور اونور میکنن که اون دختران هم معلوم نیست دختران پیغمبر بوده باشن، بلکه معلوم نیست دختران خدیجه از شوهر قبل بوده باشن و این که اصلا خدیجه ازدواج کرده باشه. تحقیق محققین غیر از اینه و اصلا این سن 40 سال هم از ساخته و پرداخته های تاریخی خودشونه. اینها ظاهرن دختران حاله بنت خویلد خواهر خدیجه بودن که همسری میگیره، بعد او ازش جدا میشه، این بچه ها شوهر بعدی قبول نمیکنه، خدیجه اینها رو کفالت میکنه. ازدواج با این دخترانو به عنوان یک کمال، حالا ازدواج راضی بودن همسران ازش یا نه، اونا رو هم باید تاریخ رو ورق بزنیم. اما شخصیتی مثل خدیجه، خدیجه الکبرا که در زیارت ها گفته میشه و در روایات متعدد افتخار شده به این بانو که بالا هیچ کسی جدهی مثل من نداره. امام مجتبی در مجلس معاویه که من جدم خدیجه است، به مادر بزرگشون افتخار میکردن. این بانو حیاتش درخشان بوده، زندگی بسیار متفاوتی داشته، حیات معنوی بسیار متفاوت، ولی عرض کردم متاسفانه اونها عایشه رو انقدر روش مانور میدن ام المؤمنین، ما با خدیجه کاری نداریم. حتی علتش اینه که ما ستاره هایی مثل فاطمه سلام الله علیها داریم، حسن داریم، حسین داریم، ولی این دلیل نمیشه این بانو اینقدر در میان ما غریب و مظلوم باشه و حتی اسمش رو طرف 3 تا 4 تا دخترم داشته ولی خدیجه نامگذاری نکرده. مؤسسه، مرکز، مسجد به نام کمه، پارک، اینها توفیق هم میخواد. یعنی خیال نکنید، امروز تو بحث انفاق میگفتیم، خیال نکنید انفاق میکنید به خدا چیزی میدید. شما هرچی به خدا دارید، خدا طلبکار از شماست. اگه خدا چیزی رو از شما قبول کرد، یعنی میخواد 10 برابر 700 برابر مزد به شما بده. تو مزرعه خدا اگه چیزی کاشتید، یک، عملتون از حبت و نابودی نجات پیدا میکنه، دو، چند صد برابر برداشت میکنید. کل من علیها فان فیبقی وجه ربک ذو الجلال. عملا عملی که برای خدا انجام شد وجهه الهی پیدا میکنه و بقای ابدی مزدش برای شماست، بهرش مال شماست. خدا رو باید شکر کنید که ازتون قبول کردن که نامی از خدیجه ببرید. مسئول شدی، این همه چی کار کردی برای اهل بیت؟ خیلی بیچارن بعضی ها، یه روزی خیال میکردن مسئول بشن چه خدماتی میکنن. تو کاری کردی این اسم از گمنامی در بیاد، مردم بشناسن، حرف بزنن پیرامون این شخصیت. ما یه سالی یه مقاله‌ای رو دادیم به همین واحد خواهران خودمون، قرار شد کتابش کنن و از اون سال به بعدم ظاهراً بنا داشتن همین روز رو مجلس بگیرن، تولد و وفات خدیجه رو زنده کنن و از این گمنامی درارن و قرار بود اون جزوه رو چاپ کنن. اقرار علمای اهل سنت که منصف بودن رو ببینید. من تو یه جزوه 180 صفحه‌ای بود جمع کرده بودم، شاید قصه مال 20 سال پیش ابتدای تأسیس همین واحد خواهران خودمون بود. گفتم این اسما رو باید زنده کنید. یکی از این اسمایی که کمتر ازش حرف زده میشه خدیجه است. علت هم داره، چون اگه خدیجه درست زنده بشه، اون جایگاه‌های دروغینی که ساخته شده متزلزل میشه. اقرارهای بسیار مهمی از علمای اهل سنت که سلام خدا با هیچی قابل مقایسه نیست. وقتی قضا رو اوورد از مکه تا کوه جبل الرحمه، اون کوه قاره الا ببخشید جبل النور و غار حرا، خدیجه راه طولانی رو می اومد، خودش هم می آورد. خادم داشت، خدمتگزار داشت، میتونست بده اونها بیارن، میتونست، ولی خودش با اشتیاق اینها رو تهیه میکرد، با ذوق می آورد پیش پیغمبر. تا اینکه یه روز جبرئیل نازل شد، نوع غذا رو به پیغمبر خبر داد که خدیجه برای تو چنین غذایی پخته. ما اینو بارها مکرر معنا کردیم، معنا داره، یعنی این در حال پختن همه وجودش عشق خدا و عشق پیغمبر بوده و الا معنا نداره خدا از رنگ و بوی غذا خبر بده. کلام خدا کلام حقه، این کار با حقیقت انجام شده و با عشق و علاقه خودش می آورد. فاصله تورانی، ما با اتوبوس وقتی زائرا رو می آوردیم پای کوه، بعد نشون می دادیم از اینجا باید اینجوری برید بالا. تازه الان راه درست کردن، هموار کردن، پله درست کردن، بتونید برید بالا بیاین پایین. این مسیر رو می اومد، خرج کرد. تعبیری که یکی از بزرگان این بود، فاطمه هدیه خدا به خدیجه بود. چرا؟ چون خدیجه هر چه داشت برای خدا خرج کرد، هر چه داشت. روایت اینه، خب خزائنشو خیلی، همسر جلیل القدر، ثروت عجیب. روزی که قرار شد پیغمبر برش وارد بشه، خب ظاهرن این بود پیغمبر یه یتیمی بود، پدر ملا سر نبود، از نظر مادی هم وضع معمولی داشت. یک بانوی که تجار مکه ازش سرمایه میگرفتن کار میکردن. ببینید برخورد چیه. میگن اون روز به مأمورمون کنیزش دستور داد کلیدهای خزائن ثروتشو بیارن، اینو توی صندوقچه گذاشت، اومد جلو پیغمبر نشست، عرض کرد که هر چه دارم مال توه، منم کنیز تو هم. تعبیر رو دقت کنین، من این بانوه. فراتر از یک عشق عادی، صحبت همسری نیست که بگیم فلانی زن فلانی بود یا شوهر فلانی بود کمالات داشت. نه خیر، قرابت ظاهری کاری نمیکنه، اون ایمانی که داره کار میکنه. این ایمان بود. پیامبر ثروت رو خرج کرد، انفاق کرد، همه اینا رو به دست پیغمبر انفاق کرد، تا اون روزی که اومد که کفن دیگه نداشت. پولی که شب رحلتش اینجور نقل میکنن عرض آخر ما باشه، داشت از دنیا میرفت، کفن نداشت، نگران بود، همه رو خرج کرده بود. ظاهرا بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها واسطه شد، اومد این قصه پدر رو، قصه مادر رو به پدر گفت. طفل شاید 6-7 سال بیشتر نداشته باشه، فاطمه 7-8 سال بیشتر نداشته، اومد کنار پیغمبر. خب مادر مریضه، میره و میاد، رحمت للعالمین. نگرانی مادر رو گفت، گفت بابا یا ابتا. بله عزیز بابا، فاطمه جان، از داداش مادرم خدیجه داره از دنیا میره، نگران کفنه. میگه دوست دارم کفنم از دارایی پیغمبر باشه، من همه رو دادم رفته، چیزی ندارم. این مقام خدیجه است. خیلی عجیبه، یکی از چیزهایی که شوخی بردار نیست، با نساء اربع تو اون مقام شریکه، تو سلام خدا با عده معدودی شریکه. اینجا میگه پیغمبر دست به دعا برداشت و دعا کرد، خدایا خدیجه، جبرئیل نازل شد و ملکی اومد، کفن بهشتی فقط مخصوص همیناست. خداوند از آسمان 5 کفن نازل کرد و اینها در دست فاطمه قرار گرفت. بی بی، حالا چرا باید تو دست فاطمه بدن؟ داستان داره دیگه، داستانش هم همینه. میگه فاطمه کفنها رو گرفت، از یه طرف خوشحال، بعد گفت من یه کفن خواستم، داغ مادرم، مگه داغ دیگه هم دارم؟ سوال کرد یا ابتا 5 تا کفنه؟ گفت اولیش مال مادرت، دومی فاطمه جان مال پدرت، یعنی بعدش منو از دست میدی. میگه فاطمه یه نگاهی کرد، من میگم بغض، اشک، مادرم رفت، بابام هم از دست میدم، حالا هنوز گفته نگفته فاطمه جان چی کار میکنن باهات یا نه، نمیدونم. بابا سومی مال کیه؟ فرمود فاطمه جان مال توه. اینجا خوشحال شده، ناراحت شده، باز من نمیدونم، ببخشید. سومی مال چیه؟ مال کیه؟ فرمود فاطمه جان مال همسرت علی ابن ابی طالب، مال امام الانس والجنه است، علی ابن ابی طالب. خود 4 تا کفن رفت، یک کفن مونده، این یکی مال کیه؟ فرمود فاطمه جان مال پسرت حسنه. بابا جان من 2 تا پسر داشتم، پس حسین چی؟ لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.